رحمت محض خدا بخشش بی انتها جان و دل مرتضا تا مطبع حضرت خیر النسا نام بلندش به لب مجتبا هستی خون خدا ما کجا لطف زبان زد کجا دل کجا دل برا دل دار سر آمد کجا تا نظر دوستی افتد کجا سر کجا خاج قدم های محمد کجا سلام آقا رسول الله پناهم یا رسول الله تمام هستی زهرا رسول الله نگات مشکل گشایی کرد چشات کار خدایی کرد دلم رو گم بد خزرا هوایی کرد حرمت محبوب خداوند چه آسان چه چست تا سر پیغمبر است سنگ رسولان چه چست هم دل زهرا و هم گوهر دندان چه چست گرچه بلا پشت بلا میرسیم بار امانت به سر شانه خود میکشیم دیده این ده دگر مثل محمد ندید او که در این راه دین جان خودش را گذاشت بار سفر بس دارد اطرت و قرآن خودش را گذاشت چند سباهی گذشت کوچه پر از نعره مردم شد و صحبت آوردن هیزم شد و ناله زهرا وسط هم همه ها گم شد و آینه مصطفی زیر قدم ها شکست چند سبایی گذشت بر سر سجاده خون بود را چهره اش از خون سرش شد خزا با همه غصه و اندوه و غم بی حساب از قفس روزگار جان علی ترکشید چند سبایی گذشت زهر گریبان حسن را گرفت قوت دستان حسن را گرفت آه ولی داغ همان کوچه ها جان حسن را گرفت چند سباهی گذشت چند سباهی گذشت رفت غریبانه به میدان حسین با لب اتشان حسین بی کفن افتاد به آغوش بیابان حسین آه جدا شد سرم
خیلی ممنونم از این که در این نوبت هم با برنامه های رادیو اقتصاد همراه بودید. بنده مریم فرخی به اتفاق آقای شامانیان تهیه کننده، خانم نوابی صدا بردار و آقای بای هماهنگی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. همکارانم با شما خواهند بود. دعوت میکنم که شنونده برنامه باشید تحت عنوان مشت پر. لحظه هاتون به عشق، شبتون آروم و خداوند یار و نگهدارتون.
مسلمان و انقلابی ایران دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده موسیقی
احمد احمد اگه صدای حسین رو میگیری با حسین صحبت کن.
برشی از بودن ها و ماندن ها.
مهدی شمایی؟ چه شده؟
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
دلیران میدان مشکه خوب
به نام خدا. با درود به شما شنوندگان ارجمند و هموطنان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های مشت پر از رادیو اقتصاد که بازتابی از 8 سال دفاع مقدسه در خدمت شما عزیزانیم و شما دوستان میتونید این برنامه رو هر روز در طی این 7 روز که ما 2 روز رو پشت سر گذاشتیم، سومین روز رو آغاز میکنیم، همراه ما باشید و این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. روز سوم. دنیا با نام شما روشن است. برنامه امروز را مزین می کنیم به نام شهید بزرگوار، شهید عباس کریمی. سال 1336 در قهرود کاشان چشم به جهان گشود. دوران ابتدایی را در این روستا به پایان رسانید و وارد هنرستان شد. بعد از کسب دیپلم در رشته نساجی به سربازی رفت. پس از فرمان امام خدمت سربازی خود را رها کرد و با پیوستن به صف مبارزین در راه پیروزی انقلاب فعالیت داشت. سال 1358 به هنگام تأسیس سپاه کاشان به عضویت این نهاد درآمد و در قسمت اطلاعات مشغول به خدمت شد. در عملیات والفجر مقدماتی به عنوان مسئول اطلاعات سپاه 11 قدر که تازه تشکیل شده بود معرفی شد و مدتی مسئولیت فرماندهی تیپ 3 سلمان از لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه را بر عهده داشت. با شهادت شهید همت در عملیات خیبر فرماندهی لشکر را عهدهدار شد. سرانجام در 24 اسفند 1363 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سرش با آب دجله وضو ساخت و نماز عشق را به قدقامت شهادت ایستاد. امروز هم در استودیو همراه هستیم با میهمان بزرگوار و ارجمند جناب سردار دکتر حسین یکتا، پژوهشگر جنگ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و روایتگر حقوقی و سیاسی دفاع مقدس که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی لطف فرمودید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر چون قطعاً عده‌ای از مخاطبان گرامی ما پیگیری می‌کنن برنامه‌ها رو، من خیلی سریع و مختصر عرض می‌کنم، در برنامه گذشته اشاره‌ای داشتید به شرایط ما در زمان دفاع و رفع تجاوز عراق و اون امکاناتی که داشتیم، اما اگر اجازه بدید امروز هم در ادامه این مباحث ببینیم که در اون زمان حامیان جنگ و ارتش بعث عراق کدوما بودن، چه کشورهایی بودن، کیا بودن و چطور حمایت میکردن.
بحث حمایت از عراق واقعا یکی از بحث‌های عجیب تاریخی خواهد بود. و اینکه در اون عصر و در واقع در دهه 80 میلادی قدرت‌های شرق و غرب در یک موضوع در واقع اتفاق نظر داشتن، اون مهار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. به همین جهت در کنار عراق و صدام حسین قرار گرفتن و تمام امکانات از لحاظ نظامی از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ حتی نقشه های هوایی به عراق کمک کردن. حرکات و تحرکات نظامی ایران رو از طریق رادارها و ماهواره ها به عراق تحویل میدادن و نقشه های در واقع تحرکات نظامی ایران رو در اختیار عراق قرار میدادن. حتی بعد از اینکه عراق در حال تدافعی قرار گرفت، بخش مهمی از امکانات تدافعی رو در اختیار عراق قرار دادن. شوروی که در واقع تلاش میکرد به ایران نزدیک بشه و ایران انقلابی رو به سوی خودش جلب بکنه، وقتی ناموفق شد و حزب توده در ایران سرکوب شد، اونها هم به شدت با انقلاب اسلامی و مشکل برخورد کردن و سعی کردن در واقع از طریق حمایت به عراق این عصبانی خودشون رو از انقلاب و جمهوری اسلامی نشون بدن. امریکایی‌ها بخش مهمی از در واقع کمک ها رو سعی کردن به اروپا محول بکنن. عراق در دهه 70 وقتی که تحولاتی در شوروی اتفاق افتاد، به تدریج از شرق فاصله گرفت و رفت به سمت غرب و از لحاظ نظامی خودش رو وابسته کرد به تجهیزات فرانسه، در واقع تلاش کرد که امکانات غرب هم استفاده بکنه. یکی از مهمترین حامیان در واقع عراق در طول جنگ دولت فرانسه بود که پیشرفته ترین موشک های در واقع هوایی، زمینی، دریایی در اختیارش قرار داد. هواپیماهای میراژ اینها رو در اختیار عراق قرار داد که در اون زمان هیچ دولت جهان سومی از این تجهیزات استفاده نمی‌کرد. تانک‌های T-72 رو که به هیچ دولتی تحویل نمی‌دادن در اختیار عراق گذاشته بودن. و واقعیت‌ها و در واقع این کمک‌ها نشون میده که هر دو قطب، هم شرق و هم غرب، تلاش داشتن که انقلاب اسلامی رو مهار بکنن و اجازه ندن انقلاب ایران در واقع جمهوری اسلامی در جنگ پیروز بشه. صدور انقلاب یک بحث فرهنگی بود که اونها به شدت از این بحث هم میترسیدن و نگران این بودن که انقلاب اسلامی یک الگویی بشه برای کشورهای مستبد منطقه‌ای و این الگوبرداری از انقلاب اسلامی رو به هر نحو ممکن سعی می‌کردن در واقع مهار بکنن. جمهوری اسلامی رو یک نظام مستبد و دور از مردم جلوه بدن، از لحاظ سیاسی نظامی همون رو تضعیفش بکنن، اقتضاش رو به اضمحلال ببرن و در کنار اون به عراق کمک بکنن که حملات خودش رو در ابعاد مختلف در واقع گسترش بده و فشار بر نظام رو تقویت بکنه.
بله، بسیار عالی. اما جناب یکتا، این بحث امدادهایی که در جبهه ها همیشه می شده، شاید هم خیلی وقتا موفق اون قدرت بشر بوده به جای خودش محفوظ، اما بفرمایید که این امکانات و تسهیلات یا تسلیحات توامان هر دو چطور در خطوط دفاعی به دست رزمندگان می رسید؟ این امکانات چطور تأمین می شد و اون شرایط چطور بود؟
بله، واقعا یکی از بحث بسیار مهمی در طول جنگ اینه که نیروی نظامی نیاز به تجهیزات و تسلیحات داره. بخشی از این تجهیزات و تسلیحات رو به هر حال در زرادخانه های ارتش ما وجود داشت.
بله.
و ارتش و سپاه با انسجامی که در ماهای بعدی جنگ به دست آوردن، این امکانات دسترسی پیدا کردن، اونها رو اوورهال کردن.
بله.
و به کار گرفتن و از اونها استفاده کردن. بخشی از اینها در واقع نوع ابتکارات بود. جنگ ما یک جنگ کلاسیک نبود، جنگ چریکیه. این در واقع نظام جمهوری اسلامی و ارتش و سپاه ایران متوسل شد به یک جنگ چریکی که با سلاح سبک در واقع می جنگیدن. سلاح سنگین خیلی نقش مهمی در ابتدای جنگ نداشت، بلیت این که هنوز ما تانکامون آماده نبود.
بله.
نیروهای نظامی ما بخشش در واقع تصفیه شده بودن، نیروی متخصص لازم رو نداشتیم. اما هرچی که جنگ ادامه پیدا کرد، تجربه لازم در واقع در نیروهای ما ایجاد شد. نیروها با توسل به سلاح سبک در واقع جنگ اداره کردن، ولی به تدریج یه بخشی از تجهیزاتی که از قبل از انقلاب مونده بود، تانک ها و توپ ها رو تجهیز کردن، به کار گرفتن و اونها رو وارد صحنه نبرد کردن. یه بخشی در واقع کمک هایی که ما از بخشی از دوستانمون میگرفتیم، از سوریه فرزند کمک هایی رو گرفتیم، از کره شمالی گرفتیم. این کمک ها هم در واقع دریافت میشد، ولی با مشکلات بسیار، چون تحریم ها اجازه نمیداد که این تجهیزات به راحتی وارد کشور بشه و با رویکردهای مختلف، با استراتژی های مختلف و پنهانکاری تجهیزات وارد میشد. اما بخش مهم این قضیه در واقع به داخل برمیگرده. ابتکاراتی که بچهای رزمندگان در صحنه عمل انجام میدادن، نیازهای خودشون رو به کارخونه ها در واقع به شرکت های بزرگ صنعتی ارجاع میدادن و اونها بخشی از امکانات رو تولید میکردن، بدنه توپ ها رو تولید میکردن و به تدریج ساختن توپ در ایران شروع شد و در واقع به ارتش و نیروهای نظامی فرصت داد که آماده بشن، آمادگی خودشون تقویت بکنن و جنگ رو اداره بکنن و به مرحله تهاجمی برسن که یک سال در واقع بعد از شروع جنگ به این مرحله رسیدن.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید فرصتی رو از همکاران گرامی بگیریم، بازگردیم و در خدمت شما و شنوندگان ارجمند باشیم.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بازتابی از 8 سال دفاع مقدس از رادیو اقتصاد.
مشت پو پو.
حضور شما عرض می کنم که در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب سردار قاسم علی نژاد، کارشناس امور دفاعی پهپادی موشکی، فرمانده یگان آبی خاکی و قواسی لشکر 33 المهدی که خدمتشون خیر مقدم میگم. سردار سلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شهیدان عزیز.
خیلی لطف میکنید، متشکرم. سردار تقاضا میکنم از دستاوردهای دفاع مقدس برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید در حوزه پهپادی، دریایی و اونچه که لازم میدونی. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به ارواح پاک و مطهر همه شهدای والا مقام. ما واقعا در دفاع مقدس مشکلات عدیده‌ای داشتیم. خب تو جنگ تا اطلاعات نباشه، اصلا تو هر سازمانی اگر اطلاعات نباشه مثل که چشم و گوش اون سازمان کوره. نیروهای مسلح قبه ها
درسته
در اولویت اولشون اطلاعاته. لذا ما برای شناسایی دشمن پرنده سبکبالی می‌خواستیم که برای اولین بار نسل مهاجر، اون مهاجر شکل گرفت و بر اساس اون فیلم سینمایی ساخته شد و بچه ها با چه ارادتی، با چه اعتقادی، با چه اخلاصی دنبال این کار رفتن و روز به روز تکمیل کردن. ما با یه مهاجر ساده شروع کردیم و با عوابیل های 1 و 2 و 3 مهاجر بعد 4-6 هم رسید، پتروز یا گروه شاهد، شاهد 129. یه ملاقاتی داشتم و موقع من وابسته نظامی ایران بودم در سوریه.
بله.
این که میگم مال سال 1395-6 این ملاقاتی که من داشتم.
درست.
با جنرال الکساندر دوبرنیکوف، فرمانده وقت نیروهای روسی در سوریه.
بله.
با یکی برادرای دیگه هم بودیم. بعد ما یه فیلم دادیم که ببینه، با خودمون لپتاپ هم بردیم، این فیلمو خلاصه بهشون نشون دادیم. این فیلم یکی از عملیاتایی بود که پهباد شاهد 129 ما تو سوریه بر علیه مسلحین انجام داده بود.
درست.
خب این که دید تعجب کرد، گفتیم نه تعجب نداره، شما الان این تصویری که مقابلتونه هر روز توسط پهبادهای ما گرفته میشه. دارم به جوانا میگم، جوانان عزیز، ما یه زمانی آرزوی یه عکس خلاصه برجسته نظامی داشتیم که از سنگرای دشمن به اصطلاح ببینیم توی عکس برجسته و تحلیل کنیم چطوری به چه نوع عمل کنیم. الان الحمدلله رب العالمین، هرگاه که عزیزان فرماندهان بزرگوار اراده کنن، جوانهای غیور این مملکت که پشت این هواپیما ها هستن، این پهپادها هستن، اینا رو هدایت میکنه، اطلاعات و خلاصه تو منطقه‌ای که ماموریت دارن در اختیارشون میذاره. ما افتخار میخوایم بکنیم که همین شاهد بگیم 24 ساعت تو آسمان در پرواز با رعایت همه مسائل، ماموریتش هم به نوع احسن انجام میده، آنی عکس‌برداری میکنه و فیلمشو میفرسته. ما الان در این سطح قرار داریم. حالا چرا تو این سطوح پیشرفت کردیم ولی در جاهای دیگه پیشرفت این چنین حاصل نشد؟ فقط دلیلش اینه: یک، خودباوری و قبل از اون اتکای به خداوند، همونه که امام بزرگوارمون بنیانگذار عالی قدر انقلاب اسلامیمون فرمودن.
بله.
اتکای به خداوند، خودباوری، شکوفایی توان و استعدادها،
بله، کامل.
و استفاده از دانش بومی و بومی کردن اینها. ما الان توانسته ایم جزء 4-5 کشور اول جهان باشیم تو این صحنه. محصول این پهواد رو رو میزهای به اصطلاح عملیاتی اتاقهای جنگ کشور خودم رو بارها بارها دیدم.
کاملا بسیار عالی. عرض میکنم که جناب سردار علی نژاد، سال هاست که میدونید ما در محاصره اقتصادی هستیم، تحریم های گوناگون. در همین شرایط هم با نبوغ هموطنان متخصص، کارشناسان امور نظامی و دفاعی، همونطوری که اشاره فرمودید، به فناوری ها و تولیدات خیلی زیادی دست پیدا کردیم. از این فعالیت ها و تولیدات بفرمایید، از فعالیت دفاعی در بازدارندگی دشمنان از تعرض به این آب و خاک.
یکی از این مسائل هم باز بحث موشکیه که من چون بالاخره فرمانده میدان پیاده بودم و همیشه نیاز داشتم به آتش‌های پشتیبانی،
بله،
اینو کاملا درک میکنم. تو یک زمانی اوائل دفاع مقدس جیره‌ای بود چون مهماتامون خیلی ساخت داخل نبود، کلی مانع محاصره اقتصادی رو روز به روز بیشتر
کرد.
نیروهای مسلح ما، وزارت دفاع ما دست از کار،
بله،
نکشید و یک صفت از دیگری طراحی کرد، موشک‌های مختلفی را که رسیدیم به جایی که از دل اون ماهواره بر امید، ماهواره بر سفیر و ماهواره‌های سینا و مصباح و امید و زهره و طلوع و یکی پس از دیگری و انشاءالله در آینده چندان دور خلاصه این آرزوی دیرینه مردم ایران محقق خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید جناب سردار علی نژاد، استفاده کردیم از بیاناتتون، از صحبتهای شما و با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ممنون و
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رزمندگان دیروز، کارآفرینان امروز.
دکتر محسن سعیدیان هستم، متولد سال 1341. در آغاز انقلاب معلم بودم و مدیریت یک مؤسسه فرهنگی رو به عهده داشتم و پس از اینکه جنگ آغاز شد از سال 60-61 به بعد به کمک رزمندگان اسلام شتافتم. به مدت حدود 3 سال ما در مقابل صدام حسین ایستاده بودیم و از آب و خاکمون دفاع می‌کردیم. خیلی سخت بود، دوستان زیادی رو عنوان شهید از دست دادیم. روزگار گذشت و الحمدلله این خونها بر تیر، تانک و مسلسل و موشک‌های صدام پیروز شد. به لطف خدا کشورمون از چنگال دشمنان نجات پیدا کرد. زمان گذشت، نوبت جنگ اقتصادی شد و امروز در سن 60 سالگی مفتخرم که با داشتن تحصیلات درجه دکترای مدیریت استراتژیک، حدود 37 سال است که در بخش تولید مشغولم، هم مدیریت برخی انجمنهای تولیدی صنعتی در سراسر کشور رو به عهده دارم، ریاست هیئت امنای نوای صنعتی استان قم رو به عهده دارم و خودم هم یک مجموعه صنعتی زنجیره‌ای خوراک دام و طیور رو مالکیت و مدیریت دارم و امروز تعداد زیادی کارگر رو سرپرستی می‌کنم و در این جنگ گسترده و بسیار شدید اقتصادی که در مقابل امریکا ایستادیم، کفر با همه قدرت به قول مرحوم شهید رجایی و اسلام هم با همه توان در برابر هم ایستادند. ما امید پیروزی داریم و امروز وظیفه ما در پیروی از خط شهادت شرکت در این جنگ اقتصادی و انشالله پیروزی است. باید تولید کنیم و ملت بزرگمون رو در سراسر دنیا مفتخر نماییم.
ویژه برنامه مشت پر رو میشنوید از رادیو اقتصاد که باستابی از 8 سال دفاع مقدسه و در خدمت جناب سردار دکتر یکتا هستیم در داخل استودیو. این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اما جناب یکتا، اگر اجازه بدید به عنوان پرسش پایانی ببینیم که جایگاه امروزمون هم در نظام بین الملل و منطقه چگونه است؟ البته بیشتر میخوایم اشاره بکنیم شاید در دوران دفاع مقدس که بعد بتونیم یه مقایسه داشته باشیم. بنابراین ابتدا بفرمید که جایگاه ما در اون دوران کجا بود که برسیم به امروز.
بله، دولت جمهوری اسلامی در ابتدای راه خودش در دهه 80 یا دهه 60 در واقع از لحاظ اقتصادی بسیار مشکل داشت. بلد تحریم ها امکان فروش نفت براش وجود نداشت و حملات عراق به پایگاه نفتی و به پالشگاه ها سبب شده که تولید نفت ایران به شدت کاهش پیدا بکنه. بنابراین از لحاظ اقتصادی و مالی به شدت در مضیقه بود.
بله.
از لحاظ سیاسی کاملا منزوی بود. دولت های ایران جز یکی دو دوست، در واقع یکی دو کشوری که مثل سوریه و کره شمالی دوست و همکاری نداشت و همیاری نداشت. در واقع به نظر سیاسی بسیار منزوی بود و تنها عمل میکرد در مواجهه با یک جنگ بزرگی که علیه اتفاق افتاده بود.
بله.
از لحاظ نظامی هم کاملا تنها بود و جز کمک های نادری که کشورهای مثل لیبی و سوریه و حتی کره شمالی به ایران انجام میدادن، ایران امکان دسترسی به منابع در واقع تسلیحاتی رو نداشت. تجهیزات نوین نظامی رو به دستش نمی رسید. سعی میکرد که با همون تجهیزات سنتی و قدیمی در واقع به جنگ ادامه بده. از لحاظ جایگاه بین‌المللی، اگرچه انقلاب اسلامی باعث شده بود که نگاه جدیدی به کشور ایران، به مردم ایران و انقلاب اسلامی وجود داشته باشه.
بله.
و انقلاب اسلامی به قبله در واقع مسلمین جهان تبدیل شده بود و خصوصا شیعیان عراق، لبنان و یمن اینها، اما از لحاظ سیاسی و از لحاظ دیپلماسی ایران در واقع کاملا منزوی بود و جایگاه مستحکمی در صحنه منطقه و بین‌المللی نداشت. کشورهای منطقه در واقع کاملا ایران رو منزوی کرده بودند، از عراق حمایت میکردن. شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شده بود که در واقع به عنوان حامی عراق عمل میکردن. این جایگاه سبب شده بود که ایران در سال 60 کاملا یک کشور تنها منزوی بدون یار و کمککار در واقع در صحنه منطقه‌ای باشه.
بله.
از لحاظ اقتصادی تحت شعاع قرار داده بود. به همین جهت کپونی شدن اقتصاد و کپونی شدن کالاها در برنامه قرار گرفت. به دولت مجبور شد بین رفاه و جنگ تعادل برقرار بکنه و اون درآمدهای محدود خودش رو بین رفاه مردم و جنگ تقسیم بکنه و همین جهت از لحاظ اقتصادی هم کشور در شرایط بسیار حادی قرار داشت. در کنار اون، امید به آینده، امید به این که نظام جمهوری اسلامی میتواند از این مرحله بگذره وجود داشت و امام در واقع این امید رو همیشه تصدیق میکرد به بدنه جامعه و مردم رو امیدوار میکرد که این زمان خواهد گذشت و جمهوری اسلامی خواهد توانست موقعیت و جایگاه بالاتری رو در نظام منطقه بین‌المللی به دست بیاره.
خیلی سپاسگزارم جناب سردار دکتر یکتا که خیلی لطف فرمودید. به نظر من انقدر جذاب این روایتگری حضرت عالی که من به عنوان یک مخاطب همینجا میشنوم برام جاذبه داره و انشالله که برای شنوندگان عزیز هم همینطور و این برنامه رو پیگیری بکنن. در سلسله برنامه های بعدی قطعا در خدمت جناب یکتا خواهیم بود و شما هم انشالله که با ما همراه خواهید شد. خیلی ممنونم. به پایان این بخش میرسیم. از حضورتون مجدداً سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی مشکرم.
خواهش میکنم. خب همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و از اینکه لطف کردید در این برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم، با این امید که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم در این برنامه از حضورتون مرخص میشیم. تا درودی دیگر، بدرود و خدا یار و نگهدارتون.